ببینید اگر بخوایم در مورد زنان صحبت کنیم، زنان زندانی سیاسی که خبرهاشون کار نشده یا خیلی کمتر کار شده و افکار عمومی و مردم کمتر متوجه اونا هستن، یکی از دلایلش این باشه که خود رسانه ها پوشش نمیدن به دلیل اون گرایشات سیاسی متفاوتی که دارن و منافع رسانه جریان اصلی رو نمیتونن تامین کنن. و از یک طرف هم خب اینها همه داخل ایران هستن دیگه، فشارهای امنیتی که روی اینها هستش. ببینید اینهایی که گمنام هستن بازداشتشون بازداشت اول هست و تجربه اولشون هستش. خب وقتی تجربه اولشون هستش هنوز خانواده ها نتونستن بپذیرن که چطور میتونن مقاومت کنن و نمیخوان زیاد وارد این جریانات بشن. خب حاضر به صحبت با رسانه ها نیستن، حاضر به دیدار و فعالین داخل کشور نیستن و همه اینو باعث میشه که ما دستتون به اخبار این عزیزان کمتر بشه.
یعنی خانم امیر قفاری حتی زمانی که کسی حکمش رو گرفته و این حکم به نوعی حکم قطعی هست، چون این شرایطی پیش روی خانواده‌اش قرار داره که امتناع میکنه از اینکه اطلاع رسانی کنه و حتی به گفته شما با فعالین مدنی روبرو بشه، یا اینکه این برمیگرده تنها به دوره‌ای که دوران بازجوییه؟
نه ببینید شما میگین چندمین بازداشت، یعنی من الان 6 تا 7 تا فقط پرونده ثبت شده امنیتی توی قوه قضاییه دارم. خب تجربه‌ام خیلی زیاده. ببینید زمانی که من به صورت شخصه به عنوان خانم بازداشت میشم، میرم وارد زندان میشم، حکمم رو هم میگیرم و قطعی هم میشه. اینجوری نیست که تموم بشه رصد اطلاعاتی من و نظارت بازجوها روی من و خانواده من. با خانواده دائما تماس میگیرن، شما کسی رو نبینید، شما با جایی مصاحبه ندید، اگر بخواید این کار رو بکنید حکم بچهتون بیشتر میشه، فرزندی که در زندان دارید، یا مثلا شما هم دستگیر میشید اگر این کار رو بکنید. و اون فضای رعب و وحشت رو همیشه برای خانواده نگه میدارن و هی تشدید میکنن. باز حالا زندانی توی زندانه و با زندانی دیگه که حالا شناخته شده تر هستن در ارتباط، خوب میتونه از طریق اونها رسانه ای بشه. این تجربیات من نزدیک. ببینید باز خودش نمیخواد چون میترسه. چرا؟ برای اینکه حفاظت زندان تلاش میکنه اگه اخبارش کار بشه و بهش تذکر میده چجوری خواهد کار شده، اخبارت چطوری، این اخبار از زندان خارج شده، از طریق کی بوده، ما الان برای پرونده جدید میخوام تشکیل بدیم و تو رو دوباره بفرستیم دادگاه، بشه همون قاضی تو دوباره حکم جدید بگیری، چون برای فعالیت حساب میشه.
چقدر سعی میکنن که خود زندانی در این فضا به هر حال ایزوله بشه؟ آیا تلاش هایی در داخل خود زندان هم صورت میگیره برای ایزوله کردن زندانی زن که تماسی با بیرون نداشته باشه و این تماس رو به نوعی قطعش کنن؟
از طرف زندان منظورتون هست؟
بله از طرف خود مقام های مسئول
بله،
در زندان.
ببینید یکی عربیشاشون این هستش که کارتت رو میگیرن، کارت پول بانکت رو میگیرن و کارت تلفنت رو میگیرن. حالا یک ماه، دو ماه، سه ماه، نه ماه کسی داشتیم یک کار گرفتن و واقعا محدودت میکنن، نمیذارم کسی تماس داشته باشی و از زندانی سیاسی جدات میکنن، میبرن میندازن توی بند عمومی جایی که سیاسی ها رو نبینی، حالا کارت هم نداری، کلا ارتباط رو قطع میکنن و حالا باز مقاومت میکنی، باز فشار رو بیشتر میکنن، میان ملاقات هایی رو هم قطع میکنن، یعنی حتی ارتباط رو با خانواده هم قطع میکنن. خب تو کاملا ایزوله شدی، هیچ کس رو نمیبینی، ما هیچ جا تماس نداری. یعنی همه فشارهایی هستش که روی زندانی هستش.
یه نکته ای رو اشاره کردید که خانم قلیان هم به نوعی بهش پرداخته. شما اشاره کردید به گرایش‌های سیاسی که میتونه تأثیر بگذاره روی نحوه پوشش دادن به خبر زندانی شدن یک فرد. خانم قلیان هم میگه که فشارها بر زندانیان زن سلطنت طرب روز به روز بیشتر میشه و میگه مسئولیت بخشی از این فشارها رو خود ما باید گردن بگیریم و باید سکوت افکار عمومی در برابر اونچه که خانم قلیان ستم مضاعف به این زندانی ها خونده رو به پرسش کشید.
بله من هم شاهدش بودم، ولی من فکر کنم بیشتر از گرایشات سلطنت طلب ها ما باید مجاهدین رو در نظر بگیریم. ببینید من مثلا به خانم زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فروغ تقی‌پور هم من بودم. خب اینا خیلی تو زندان تهدید شدن، خیلی اذیت شدن، ولی چون مجاهد بودن من نمیبینم آنچنان پوشش خبری بگیرم و آنچنان ازشون حمایت بشه. من میگم گرایشی که داری خیلی تاثیر گذاره که رسانه های جریان اصلی رو پوشش بدن یا ندن.
ولی به هر حال خب میدونیم که سازمان مجاهدین خلق به نوعی فعال هست و خودش رسانه‌های خودشون رو هم داره، شاید اونها در یک جایی به این اسامی اشاره بکنن، اما درباره گرایش‌های دیگه به چه صورتی هست؟
ببین شما الان خیلی صحبت خوبی داشتید، اینکه هر جریانی هر گرایشی رسانه خودش رو داره، سلطنت طلب، مجاهد، چپ، هر کسی رسانه خودش رو داره، ولی اینکه تفکیک نشه و همه پوشش بدن میتونه شرایط رو توی زندان از نظر فشارهای امنیتی یه فشارهای حداقل نرمال تری بکنه برای تحمل دوران حبس برای اون زندانی. ما الان صحبتمون سر این هست که کلا این گرایش ها رو بذاریم کنار، سانسورها رو برای گرایش ها و نداشته باشیم. الان مثلا ما بخوایم به زندان رجایی شهر هم یه توجهی بکنیم، آقای حمزه سواری 17 ساله ایشون زندانن، حبس ابد دارن، عرب هستن. من نمیدونم آنچنان پوشش بگیرن، یک تلاشی بشه، یه جریانی را بیفته برای آزادیشون. واقعا 17 سال عمر یک آدمه.
فهرستی وجود داره اصلا از تعداد زندانی هایی که به هر حال به نوعی کمتر بهشون پرداخته شده، کمتر در رسانه ها حضور داشتن؟
من اگر اجازه بدید از دوره بازداشت خودم چند نفر رو اسم ببرم.
بله.
ببینید خانم پریزاده حمیدی شفق که آنها شیفت هستن و فوق لیسانس هستن، کلا خبر آنچنان ازشون ندیدم کار بشه. خانم زینب عالی نژاد که پرستار بودن و به خاطر اینکه رفته بودن زمانی که حادثه هواپیما اوکراینیک اومد، به خانم رفته بودن یه شهر رو شهر کنن و بازداشت شده بودن، شناسایی شده بودن. یعنی یک پرستار رو تو دوره کرونایی که کشور ما انقدر هیچ تجهیزاتی نداشت، نیرو کم داشت، زینب توی زندان بود به خاطر یه شمع به یاد کشته شدگان هواپیما اوکراین روشن کرد و چقدر همونجا هی مبارزه میکرد که بذارید من برم، الان به من نیاز هست تو بیمارستان. از همینجا حتی من یادم زینب میگفت من رو با پابند و دستبند ببرید صبح، من رو ببرید بیمارستان که من به مردم کمک کنم و شب من رو دوباره به همون پابند و دستم برگردون زندان. چون میگم من تخصصی دارم که برای سیستم خیلی خاصه و این تخصص کمه تو ایران تو رشته پرستاری. دوستان دیگه هم بودن، زهرا صفایی یا خانم مثلا فروغ تقی‌پور، اینا بچه های آبان بودن. من بهتون میگم اینها کسایی بودن که خانه‌دار بودن و واقعا یک آن تصمیم گرفتم بیان و مبارزه شروع کنم و سکوت نکنم و بازداشت شدم. من دو تا از اینها رو یادم، قشنگ بچه های کوچیک داشتن، خانم لیلا اکبری بودن، اومده بودن زندان.